یا عن غیر واحد عن جماعت میاد اول سند، اینا رو ما قبول داریم. چی؟ نه حالا غیر از اون، اصلا اونم نبود، چون قبول داریم دعم اینها توی نفرات اول بر وساقت بوده، لذا انواد، ولی تو وسط و آخر سند بیاد برا ما ثابت بود. روشن شد؟ دعم همیشه یه جور بیشتر اعراض نمیشه، کسرت و ندرت نمیگن به این انصراف، منشأ ظهور، یکی از منشأ ظهور که منشأ انصراف هم هست قصه اومدته. شما یونس رو میزنید، مرویان انهای یونس رو نگاه میکنید، اگر کسرت داشت وساقت، ندرت داشت بگو عدم وساقت، میگید دعوش نقل از ثقات، این شکلی انصراف هم از همین راه به دست میاد. من تو به این نمیگرد انصراف، انصراف هم برچهش کسان مدرد، ولی علایان داره راش دعوه. حالا اونا دعو کلی قائلن، ما کلیت رو قبول نداریم، ولی خب بعضی از جا درسته. اما این یونس ان غیر واحده رو ما میگیم مرسله، مرحوم امام خمینی و آقای تبریزی و آقای خویی هم میگن مرسله. نه این کلمه من بگم فقط، اما این که شما میگی همه علما توصیف میکنن، نه اینجوری نیست. ببین تعبیرها نگاه کن، اول میگه همه علما توصیف، بعد که یکم جلوتر میاد میگم معلوم میشه یه دراعت و دور رو دیده، بعد حالا با یه دراعت و دور میگه همه. آدم چی میگه آخه؟ خب هستن که هستن، آره این که هستن. بعد مثلا میام به ادعای اجماع دیگران اشکال دارم، من الان همینطوره یه ادعای اجماع میکنی یه دراعت و دور دیدی، بله اختلافیه، گفتم که اختلافیه. در روایت مکاتبه قاسانی بحث تقیه تو همون زیل استصحاب افراد مختلف مطرح کردن، امام هم داره بوتا، امام بعد تقیهش رو نمیپذیره ولی داره این رو توی من تو همون کتاب استصحابش دیدم، زیل مکاتبه قاسانی.
خود مخاطبه
بودم آره، اینم یه قولی البته که مکاتبه اصل برش تقیه است الا مخرجه به داره. در بعضی از تغییرات درس‌های شبیری این حرف اومده، از در بعضی جای دیگه هم آیه شبیری رو رد کرده، منافی به آیهشون مسئله چیه، ولی یه گروه اینجوری هستن که میگن اگر مکاتبه بود دیگه اصالت و عدم تقیه جاری نمیشه. این قسمت رو تو همین آدرس نمید از آیه شبیری، همون جا آیه شبیری هم آورده نقل کرده به عنوان یه احتمال نمید.
همسای
شیخ کنه بحث نکردن شیخ نه، خب شیخ که خب خیلی زیاد بحث کردن هم بسپرد. خب شروع کنیم، یه صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر شرط متأخر بود، ما کلمات مرحوم آخوند خراسانی رو در کفایت الاصول و به ویژه در فواید الاصول فایده ششم بحث کردیم، بعد کلمات مرحوم ناینی رو هم، میرزای ناینی رو هم بحث کردیم، بعد که اونا تمام شد اومدیم حالا سراغ آقای احمدی شاهرودی. آقای احمدی شاهرودی در سال 96 و 97 که سال سوم درس خارجش میشه اونجا میاد، از همین مقدمه متأخر شروع، سال سومش همین مقدمه ها شروع سالش که چهار جلسه اولش، هفت جلسه از کلا بحث مقدمه متأخر ایشون، چهار جلسه اولش ما به همین مباحثی میشه که ما بحث کردیم. اول میاد مسئله رو مطرح میکنه که مقدمه به سه قسم قابل تقسیم، متقدم، مقارن و متأخر، و مطرح میکنه که در این سه تا به لحاظ نسبت زمانی با ذل مقدمه سنجیده میشه، یعنی یه وقت زمان مقدمه قبل از ذل مقدمه است. به این میگن، بگید شما اینا رو چون گفتم این وقت سریع بریم دیگه، شما بگید. به این میگن متقدم، یه وقت همزمان با ذل مقدم است، به این میگن، بعد یه وقت بعد ذل مقدم است، به این میگن. بعد میاد برای اینا مثال میزنه، میگه وضو، اگر وضو رو به غسلات و مسحات معنا کنیم نسبت به نماز میشه متقدم، همین وضو رو اگر مسببی بگیریم به اون طهارت نفس معنا کنیم میشه مغارب. استقبال الی قبله با نماز میشه مغارب. نمیدونم ستر عورت و استقرار نسبت به نماز میشه مغارب. بله درسته. غسل مستعاذه برای استعاذه کثیره، البته غسل لیلیه نسبت به روزه روز قبل اگه کسی قائل باشه میشه متأخر. ها چون قبلا گفتیم میپرسم فقط شما بگید تا برسیم به حرف جدیدش. اجازه مالک در عقد فضولی بنابر کشف حقیقی میشه. نکته ای که تو این مثال هست دقت کنید، برای حالا بذار بریم جلوتر بعد بشون. بعد میاد میگه آخون بحث و نزاع رو در چند جد مطرح میکنه؟ سه تا. یک آه دو تفسیر داشت. آیه احمدی شاهدی این تفسیر رو میگیره که یک حکم تکلیفی، دو حکم وضعی شرط حکمانش کنه، سه واجب. یعنی کدوم تفسیر از کفاره رو میگیره؟
تفسیر مشهور
که نائینی هم هست، البته اصفهانی هم هست، آغازی هم هست، همین تفسیر مشهور رو از کفایی میده. مأمورم به که واجب هم مأمورم به دیگه. آره اینو اینجور توضیح میده. پس این دقت کنید، کفایه رو مطابق مشهور توضیح میده با اون مختار ما فهم. یادم هست که اون موقع ما به ایشون اشکال میکردیم، الان هم دو تا دلیل گفتم بهتون. ما این تفسیر رو قبول نداشتیم دیگه، میگفتیم تفسیر کی درسته؟ ایروانی و قوچانی و اینا، اونا درسته تفسیرش از کفایه. که اونا میومدن میگفتن یک و دو مال جعله، یک جعل حکم تکلیفی، دو جعل حکم وضعی، جعل و انشاء، سه میشه مجعول. که البته ما حالا بعدا بیشتر رو این کار کردیم، ولی اون موقع ایرادی که به آقای احمد شاهده میگرفتیم بود که وقتی خدا آخوند دو صفحه قبلش گفته من مقدمت الوجوب از محل نظام خارجه، الان معنا داره قسم اولش دوباره بشه مقدمه وجوب. اما اگر جعل و مجعول بگه منافاتی با اون نداره، چون جعل و مجعول تو خود واجبه. بعد ایشون جواب میداد به این حرف ما که این رو استطرادن بیان کرده. خب البته ما اون موقع دستمون هم چیز دیگه ای نبود، تنها چیزی که به ذهنمون میرسید در دفاع از ایروانی و قوچانی و اینا همین بله مقدمت الوجوب رو قبلا گفته از نزاع خارجه. ایشون هم جواب داد استطرادی، دم مقرر هم اینو نوشته میخوندن، دم همین جواب اشکال ما نوشته. ولی بعدها که ما بیشتر فکر کردیم دلایل بیشتری پیدا کردیم که اون روز هم بهتون گفتم، غیر از این که وقت دو سمه بعد گفته مقدمت الوجوب حالا دوباره بگه میشه منطقی نیست میشه استطراد، غیر از این یه شعاری دیگه هم داشتیم و اون بحث این فوائد بود. در فوائد مرحوم آخوند یکی تصریح کرد که لحاظ رو علمی میگیره، یعنی وجود لحاظی، یعنی وجود علمی. دوم ظهور عبادش این بود که در یک و دو داره چی رو اراده میکنه؟ جعل و انشاء رو اراده میکنه، یکی هم فواید. و دلیل سوم این بود وقتی آخوند میاد میگه که قسم یک و دو رو وجود لحاظی جواب میده، بعد به سه که میرسه میره اضافه رو میگه، معناش اینه که فکر میکرده جواب وجود لحاظی دیگه در سه قابل گفتن نیست. در خب اگر حرف ایروانی و قوچانی و اینا باشه که در یک و دو جعل بوده در سه مجعول، این درسته، چون جعل و انشاء با وجود لحاظی و علمی صورت میگیره، ولی مجعول که فعلیت باشه با وجود علمی نمیشه، چون مجعول وجود خارجی رو میخواد، لذا دیده نمیشه اونجا رفته اضافه رو گفته. اینجوری کار آخون منطقی میشه. اما اگر حرف شما باشه یک و دو حکم تکلیفی، یک حکم تکلیفی، دو حکم وضعی، سه واجب، تو تمام اینا هم انشاء هست هم فعلیت، در هر سه به لحاظ انشاءشون وجود علمی و لحاظی تکرار میشه، کما اینکه در هر سه به لحاظ فعلیتشون جواب اضافه میاد و این با نحوه بحث آخون تناسب نداره. روشنه؟ حالا دیگه اینا رو ما بعداً فکر کردیم بهش رسیدیم. اون موقعی که درس ابشار رفتیم دیگه اینا نبود. حالا به شما میگیم شما فکر کنید. و روی این حساب من فکر می‌کنم این فهمی که اینا از کفایه دارن درست نیست و همون فهم ایروانی‌ها درست بوده که یک جعل حکم تکلیفی باشه، دو جعل حکم وضعی باشه، سه مجعول باشه. روشنه؟ علیت مال بعده. حالا بعد در هر کدوم اینها باید ببینیم ظهور ادله علیت هست یا نیست. اون بعده که اعتماد در جعل ما قائلیم علیت هست تو ظهور ادله، در مجعول قائلیم تو ظهور ادله علیت نیست، امتصاله که حالا اون بحث بعد. حالا امتصال ناینی هم میگفتاره. خب برگردیم ادامه حرف آیه همه شدیم. بعد اومده مشکل رو مطرح کرده. خب مشکل چی بود؟ اینجا حله؟ بله. مشکل رو مطرح کرده. مشکل این بود که ما روایاتی داریم که از اینها استظهار میکنیم که یک امر متأخری یا متقدمی در چیزی تأثیر میذاره که مقارنه با او نیست، در حالی که قاعده عقلی میگه بگید اجزای علت تامه با معلول باید تقارن زمانی داشته باشد. خب اینجا چیکار کنیم؟ ما الان استظهارمون تأثیر چیزی است که با معلول تقارن زمانی ندارد، آیا ظهورات را کنار بگذاریم یا قاعده عقلیه را؟ یا نه میتونیم ظهور رو حفظ کنیم، مشکل هم حل کنیم؟ اگه تونستیم که هیچی، ظهور میماند. اگه نتونستیم چه کار کنیم با این ظهورات؟ چه تعویلی بگید ببریم؟ این اشکال انخرام قاعده عقلیه رو مطرح میکنه. بدویه، بله بله، البته بعد ادامه پیدا میکنه، ولی خب حالا ظهور بدوی اینه و نزاع از اینجا شروع میشه. بله. خب بعد جالب اینه که معای احمد شارودی میاد بعد که میخواد کلام آخوند رو توضیح بده، توضیح کی رو میاره؟ ایروانی رو میاره. و نه خودش نه ما که تو اون موقع تو درسیم هیچ کدومون دقت نداشتیم، نمیدونم چرا، که این توضیح با اونی که قبل و بعد گفته شد بگید متفاوته. و اصلا اگه این توضیح رو بگیریم دیگه خیلی از اون اشکالای بعدی مطرح نمیشه. خب مرحوم ایروانی آخوند رو اینجوری توضیح میداد که آخوند میاد جدا میکنه بحث مقامه، بگید جل را از مجعول، یعنی انشاء را از فعلیت. در قسم یک و دو راجع به کی صحبت میکنه؟ جعل و انشاء. با منید دیگه، جعل و انشاء. یعنی در قسم یک راجع به جعل و انشاء حکم تکلیفی، در قسم دو جعل و انشاء حکم وضعی، در قسم سه مجعول و فعلیت. بعد در قسم یک و دو که صحبت از جعل و انشائه، این رو آخوند با وجود لحاظی حل میکنه و مرحوم ایروانی میگه منظور از وجود لحاظی هم وجود علمیه، نه عنوان انتزاعی، که دقیقا ما میگیم کفایه همینه دیگه، ما همین قال تفتاره همین حرف بودیم. بعد وقتی اینطوری شد، خب میگیم اونی که در انشاء و در جعل علت بوده وجود علمی بوده که اون مقارن بوده، اونی که متأخر وجود خارجی و عینیه که اون علت نبوده. لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه، یعنی من شارع در صورتی انشاء ملکیت میکنم که همه شروط عوضین متعاقدین و عقد بوده باشه، که یکی از شروط متعاقدین رضاعت مالک. این یعنی این. اما وقتی من دارم انشاء میکنم معناش نیست که تمام مالکا راضی باشه. مولا قضیه حقیقیه است. یه انشاء میکنه در طول تاریخ میخواد رو هزاران هزار معامله اجرا بشه. اصلا در قضایای حقیقیه معنا ندارد در ظرف انشاء و جعل اونها جز وجوده. بگید علمی و ادراکی، غیر این معنا نداره، چون در قضایای حقیقیه جعل با فعلیت فاصله دارن. اصلا 1000 سال بعد فعلیت بگه 500 سال بعد، اما انشاء و موقع انجام شد. من تو ظرف انشاء همونطور که مرحوم ناینی مفصل و خوبم توضیح داد، در ظرف انشاء اونی که دیده میشه طبیعی مکلف برای طبیعی عمل هست که همه وجود علمی و ادراکی دارن. خب این مشکل حل میشه. پس ادله‌ای که مربوط به قسم 1 و 2 هستند که شما ازشون علیت جعل میفهمید، چون علت وجوده بگید علمی است و مقارنه حل میشه، نه اینکه کلمه علم تو روایت بوده، کلمه علم نیومده، گفته به طیب نفسه. منتها چون شما میدونید اینا قضایای حقیقیان، شارع فقط برای اون زمان انشاء نمیکنه، برای طول تاریخ داره انشاء میکنه. این انشاء کردن برای طول تاریخ چون جز با وجود علمی معنا نداره، با این قرینه حالیه بگید وجود علمی شرایط میاد در انشاء ما. اما در مرحله سوم که میره سراغ مجعول که میشه فعلیت، خب فعلیت دیگه با وجود علمی نیست، با وجود خارجی است، چون فعلیت یک حکم به تحقق خارجی موضوع اون حکمه، با علم که فعلیت پیدا نمی کنه. و چون میبینه نمیتونه اینجا با وجود بگید علمی جواب بده، میاد چی رو مطرح میکنه؟ اضافه رو مطرح میکنه. یعنی فعلیت ملکیت کیه؟ وقتی اضافه بشود در خارج به این عقد. چی اضافه بشه؟ رضایت مالک اضافه بشه. فعلیت اون آثار خاص استحباب صدقه وقتی است که بعد از اون صدقه در خارج چی اضافه بشه؟ سفر اضافه بشه. فعلیت اغسال لعین چیز روزه مستحاضه برای اون وقتی است که بعدش اغسال اضافه بشه. نه، لحاظ فقط تو 1 و 2، در قسم 3 لحاظ نیست، در قسم 3 اضافه است، چون قسم 3 فعلیت، تو فعلیت لحاظ نقشی بگید نداره. خب این اینا فکر میکنن، حتی آشمند حسین اشکال کرد، ما هم پذیرفتیم، ما تو کلام انشاءالله میاد، اینا فکر میکنن میشه اضافه در خارج باشه الان، طرف اضافهش بعد باشه، اینطوری فکر میکنم. حالا اینا رو بعدا میگم. شیخ اضافه نمیگه، شیخ تعقب میگه، نمیگه متعقب، میگه تعقب. اینا رو زیر فواید گفتن. بعد که اینو میگه یه نکته را آقای احمد شاهدی تذکر میده که نکته دقیق و به جاییست، و اون این که اگر ما از ادله شرطیت مقامه بگید امتثال را بفهمیم، از محل نزاع خارج میشه. اینو ما قبلا گفتیم، آیه همشون هم میگه مثلا قدرت عبد محل نزاع نیست در مقدمات واجب، چون قدرت عبد شرط امر نیست، نه شرط انشاء امر، نه شرط فعلیت امر، بلکه شرط مقام امتثاله. به عبارت اخرى فعلیت به 2 گونه قابل بیانه، یه بیان علیت، مثلا بگه هذا الحکم لا یتحقق الا به فلان، که اگه اینجوری بشه میشه علیت. یکی هم به بیان امتثال، یعنی طرف بگه من وظیفه‌مو میخوام انجام بدم، بگه تو اگه میخوای وظیفه‌تو انجام بدی باید فلان کار رو هم بکنی. اگر ظهور ادله دومی بشه که بشه مقام بگید امتثال، یعنی در ظرف امتثال شرط بشه، اینجا دیگه بحثای مربوط به انخرام قاعده عقلی پدید نمیاد، چون امتثال هم تو همون ظرف خودش متأخره دیگه، اونا مقارنه. این تو این قسمت اثر نداره کلن، اجتماعش بخواست از یکی از معانی بود، درست. الان صحبت سر این نیست، شما هر معنای از فعلیت داشته باشید توی این قسمت، وقتی دو جور مولا میتونه این فعلیت رو بگه، یه جور به نحوه امتثال بگه، یه جور به نحوه ضابطه و علت برای فعلیت بگه. اگر به نحوه ضابطه و هر تفسیری از فعلیت فرق نمی‌کنه، شروط عامه و خاصه اراده تشریع، در هر دو صورت یه وقت میگه این حکم برای من فعلی نمی‌شود مگر اون شرط عام و خاص در خارج محقق شود، این یه نحوه بیانه که اگر این باشه میشه علیت. یه نحوه بیانه اینه که تو اگر میخوای اون چیزی که من قبلا انشاء کرده بودم را امتثال بگید بکنی، باید این کار را هم انجام بدی. اینم یه نحوه بیانه، هر دو مال فعلیته. اما اگر نحوه بیان ادله اولی باشه میشه علیت، اگه دومی باشه میشه بگید شرط امتثال. دو نحوه بیان میشه کرد. فعلیت الان مثلا قدرت میگه از شرط فعلیت نیست، این که قدرت از شرط فعلیت، دو جور میشه اینو بیان کرد. یکی میگم هازل حکم لا یتحقق الا مع القدره، این بیان اگر باشه قدرت میشه جزء العله، اون موقع بحث انخرام قاعده عقلی هم میاد. یه وقتی که میام میگم تو اگه مثلا حج انجام دادی چون تو مقدور شرعیت نبود، من این رو امتثال حج واجب حساب نمی کنم، بعدن که قدرت پیدا کردی بعد انجام بدی. این اگر باشه بازم اون فعلیت ها، منتها این دفعه بیان بیان مقام امتثاله و تو این بیان دیگه انخرام قاعده عقلی پیش میاد. اینو آقای احمد شاهی تذکر میده تو متن، حتی مثال قدرت هم میزنه که درست هم هست، مده بعد پیشو نمیگیره که حالا در روایات کدوم اتفاق افتاده. نحوه ظهور ادله، یعنی همین مطلب قدرت رو که میخواسته بگه یا چیزها دیگه رو، به نحوه علیت گفته یا به نحوه بگید امتثال گفته، اینو بحث نمی کنه. ما اینو قبلا بحث کردیم و ادعا کردیم که ادله‌ای که ناظر به مقام مجهول و فعلیت هم، اینا نحوه بیانشون علیت نیست، نحوه بیانشون امتثاله. چون نحوه بیان امتثال میشه دیگه انخرام قاعده عقلی پدید نمیاد. اما ادله‌ای که مال مقام جعل و انشاء ضابطه دارن میدن، اونا نحوه بیانشون علیته. مختار ماید کبرای اصولیشو ایشون هم گفته ها، نگاه کنید قدرت هم مثال زده، قدرتی که از شرایط عامه فعلیته، درسته؟ اینو توضیح داده که اگر نحوه بیان علت باشه، مثلا اون انشاء ما میگفتیم لا یحل الا به تیم نفسه، بگه لا یتحقق الا به فلان، اگه اینجوری میگفت علیت بود اون موقع میومد. اما اگر ببرش تو امتثال دیگه علیت، تو میخوای انجام بدی باید اینم باشه باید اونم باشه، امتثال مثل جزء متأخر میشه دیگه، مشکل نداره. علیت نیست که بشه، شرط علیت بازم هست، بازم فعلیت نمیاد احسن. لذا یه مطلبه، اما این مطلب دو جور قابل گفتنه، یه جور به نحو علیت، یه جور به نحو امتثال. اگه به نحو علیت ظهور باشه، این ظهور با قاعده عقلی جور در نمیاد، باید یه فکری براش کرد. اما اگر نحوه ظهور ادله امتثال باشه، منافاتی پیدا نمیکنه که بعد ما بخوام یه فکری براش بگیم بکنی. چون مشکل از کجا بود از اول؟ این بود که ظهورات ادله با قاعده نمیساخت، این از اینجا شروع میشد دیگه. اگه ظهور ادله به نحوه امتثال بوده باشه، منافاتی نداره که بخواد بگیم میسازه. این میشه مراد بوده، اگه نمی بود فقط میخواست انشاء رو بگه، همون لحاظ تو هر سه میومد، کما این که اگر فقط فعلیت هم میخواست بگه اضافه در هر سه میومد.
اینا گفتم فعلیت نیستش.
چرا اتفاقا تو فعلیت، تو مجعول عزیزم، خب ما گفتیم طبعا لناینی اینا از محل نزا خارجن. وقتی آخون نزا رو سه قسم کرده، مثل همین آقای حمید شاردی اینا فکر میکرده اینا هستن، اینا پیش نگرفتن. این کبرای آخون کسا اینم نگفته بود، آیا هم انشاءالی کبرا اصولشو گفته ولی باز پیش نگرفته که در ادله کدومه. نائینی هم فقط گفته بود، درسته؟ خب اینم راجبه. بعد در ادامه ایشون میاد سراغ اشکال مرحوم ناینی و آقای خویی و آخون. آقای ناینی و آقای خویی و آخون اشکال کردن که گفتن جواب وجود علمی و لحاظی که شما دادید این به درد قضیه خارجیه میخوره و انشاء قضیه حقیقیه، جعل قضیه حقیقیه، ولی به درد بگید به درد چی قضیه حقیقیه؟ فعلیت قضیه حقیقیه نمیخوره. چرا؟ چون فعلیت قضیه حقیقیه با وجود علمی و لحاظی نیست، وجود خارجی میخواد. اینطور ایشون این حرف اینها رو نقل میکنه توی عبارتش هست. ریشه مطلب اینا چون در قضیه خارجیه جعل با فعلیت بگید همزمانن، یکی‌اند، همون موقع که وجود علمیش هست وجود خارجیش هم هست، مثل احکام سلطانیه. اما در قضای حقیقی چون همزمان نیستن نمیشه. ایشون حرف ایشون رو نقل میکنه، حرف ناینی رو نقل میکنه وای خود. بعد که نقل میکنه اصل اشکال رو خود آقای احمدشاهی هم قبول داره، یعنی معتقده که ببینید معتقده که حرف آخود فعلیت در قضای حقیقی حل نمیکنه، منتها معتقده به این مقداری که در فوائد و مصباح اومده به این مقدار میشه از آخود دفاع کرد و اشکال رو جواب داد. باید یه مقدار به این بیان اضافه کرد. چطور؟ میگه که آقای ناینی و همینطور آقای خویی گفتن که سخن آخود در مجعول معنا نداره، فقط در چی معنا داره؟ جهل. میگه اونا اینه گفتن. اگه فقط شما همین مقدار بگید آخود میتونه برگرده بگه که آقا رو مبنای من حرفم تو مجعولم معنا داره. چرا؟ چون مجعول یعنی فعلیت، فعلیتم به نظر من آخون چیه؟ اراده تشریعی خداونده. خب ارادم متوقف بر علمه، پس بنابراین من وقتی از وجود علمی یا لحاظی سخن میگم این وجود علمی یا لحاظی رو مبنای خودم به فعلیتم مرتبط میشه، فقط محدود به انشاء نمیشه. لذا میگه اگر حرف اشکال ناینی های خویی رو به همین مقداری که در فواید و مصباح اومده که گفتن که وجود لحاظی و علمی در مجعول و فعلیت معنا نداره اینجوری بگیم، آخون میگه آقا این ایراد شما مبناییه، رو مبنای من وارد نیست، چون من مجعول و فعلیت رو به اراده تشریعی خداوند میدونم، در اراده هم چه تکوینی چه تشریعی بالاخره علم و اون وجود لحاظی و ذهنی دخالت داره. آخون مسئلهش نیست، یعنی بحثش رو خود آخ فعلیت رو مشهور به تحققش سه تفسیر از فعلیت هست. مشهور وقتی میگن فعلیت مختار ما هم همینه، تحقق شروط عامه و خاصه در مکلف خارجی. اینو میگن آخوند اینا وقتی میگن فعلیت میگن اراده تشریعی خداوند به بعث یا زجر عباد به واسه نفس نبوی یا ولوی. تو کفایات آخوند به این میگه فعلیت. یه مسلک دیگه هم از تو فعلیت که امام اینا میگن که میگن فعلیت یعنی ابلاغ، که اونم حالا یه مسلک جدایی. این ها خب حالا کدوم درستی یا غلطه بعدا به جای خودش هم برسیم بحث خواهیم کرد، ولی برای آخون مسلکش اینه. بعد تازه آیه امشادی میگه حتی این حرف رو میشه رو مبنا خود آیه خویی و ناینی هم بهش ایراد گرفت. یعنی اینی که شما به آخون ایراد میگیرید که وجود لحاظی در فعلیت معنا نداره، حتی بگیم رو حرف شما هم معنا داره. چرا؟ چون شما هم مگه نمیگید فعلیت همونهایی که تو انشا بود به تحقق برسه، موضوع وقتی در خارج محقق شد به فعلیت میرسه. خب پس قبلش یه وجود علمی بوده بعد تبدیل میشه به وجود عینی، لذا به لحاظ مرحله سابق وجود علمی هم معنا داره. پس چی باید بگیم؟ آیه احمد شهادی میگه اشکال آیه خویی وارده، اصل اشکال اصلش درسته، حرف آخون مشکل در مقام فعلیت رو حل نمی کنه، اما نباید اینا بگن، نباید اینجور بگن که وجود لحاظی در فعلیت بیمعناست، باید بگن وجود علمی و لحاظی در فعلیت کافی نیست، به خاطر اینکه فعلیت با صرف وجود علمی و لحاظی که نمیاد، تحقق به وجود علم بگید خارجی رو میخواد. اگرم صحبت از علم میشه به صورت طریقی محض میشه، یعنی اونچه که هست و تمام اونچه که هست توی فعلیت وجود خارجی. پس ایشون میگه حرف آخون تو فعلیت درست نیست، اما بیان رو نباید اینطوری به آخون بگیم که آقا وجود علمی در فعلیت بی‌معناست، اینطوری بگیم اون جواب میده که برای من معنا داره چون من اراده تشریعی میدونم و فلان، باید بگیم وجود علمی برای فعلیت کافی نیست، باید وجود خارجی. این تا اینجا من بعد میرسه آقای قوچانی، صبر کن من عرضم بگم، این حرفا چه حرفایی که نایینی و آقای خویی گفتن و چه بعد این که آقای احمد شاهدی اومد این رو یه خود بالا پایینش کرد و گفت این جملتون درست در نمیاد، نگید معنا نداره، بگید کافی نیست، اینا یه پیش‌فرض همش داره و اون اینه که آخوند میخواسته تو یک و دو جوابی بده که هم انشاء رو بگیره هم فعلیت رو، به ویژه فعلیت رو، بعدم ایراد میگیرن که خب این جواب تو فعلیت رو جواب نداد. اما اگه اون توضیحی که از کفایه گفتن از آخوند گفتم که با فواید جور در میاد و بگیریم، این توضیح ایروانی و قوچانی رو بگیریم که میگن که آقا اصلا از اول آخوند تو یک و دو فقط میخواسته کی رو جواب بده؟ انشاء رو، خود دیگه این اشکال پدید نمیاد که اصلا آخوند نمیخواسته با وجود علمی فعلیت رو جواب بده تا شما ها برگردید بگید جواب نمیشه، حالا یا به بیان اونا که معنا نداره یا به بیان شما که کافی نیست. اون اصلا برای فعلیت وجود علمی رو نگفته، برای فعلیت چی رو گفته؟ اضافه رو گفته، برای مجعول اضافه رو گفته. اینم عرضم. بعد در ادامه آیم شوردی میره سراغ کلام قوچانی. خب قوچانی همونطور که ما کفایه رو توضیح دادیم به جعل و بگید مجعول، ایشون هم آخوند به همون جعل و مجعول توضیح داده، منتها گفته این وجود لحاظی یا علمی که آخوند میگه، بس که قوچانی داره اینه، وجود علمی یا لحاظی که آخوند میگه این یعنی چی؟ چون میدونید علم در فقه یا طریقیه یا بگید موضوعیه، دوباره موضوعش یا موضوعیه طریقیه یا موضوعیه وصفیه دیگه، اینا رو میدونید. مرحوم قوچانی مطلبی که داره اینه که وجود علمی یا لحاظی که آخوند گفته این موضوعی وصفی نیست، یعنی ملاکش و تمام الملاکش توی حالت بگید نفسانی نیست، بلکه همه ملاک تو واقع، یعنی شارع میداند که اگر واقعا مالک رضایت بدهد این ملکیت جعلش مصلحت داره، نه صرف تصور و بناء بر رضایت مالک. این نکته رو ایشون توضیح داده. حالا متعلق این علم میتونه آینده باشه مثل همین اجازه مالک، میتونه بگید گذشته باشه مثل مثلا شروط متقدمه، میتونه مقارن باشه، ولی این وجود لحاظی یا علمی که در انشاء میاد این موضوعیه بگید طریقی میگه موضوع وصفی نیست. آیه احمدی شارودی بعضی کلام قوچانی رو نقل میکنه، این اشکال رو میکنه، میگه باشه موضوع وصفی نیست ولی بالاخره کافی نیست، یعنی صرف وجود علمی برای فعلیت کافی نیست، صرف وجود علمی برای اراده تشریعی کافی نیست و لذا مشکل حل نمیشه. اینجا هم عرض ما اینه که اگر قوچانی آخود اینا دنبال این بودن که با وجود علمی فعلیت را درست کنند، مجعول را درست کنند، شما بگو این کافی نیست، ما هم میپذیریم، حرفی نیست. و اینا به دنبال مجعول و فعلیت بگو نبودن، تو انشاء گفتن و درستم گفتن. لذا ما هم معتقدیم تو همون انشاء و جر این موضوعی وصفی نیست و نظر به واقع داره و تمام ملاک مال واقع. بعد از اینکه کلام قوچانی تموم میشه میاد کلام آغازی‌ها رو نقل میکنه. کلام آغازی‌ها رو قبلا گفته بودم، میخوام تموم کنم با همین شاعر امروز. کلام آغازی‌ها قبلا گفتم، آغازی‌ها دو تا حرف داره که یکی شایعه عمل شاجم نقل کرده. حرف اولش اینه، شما میخواد ببینید ظهورات با قاعده عقلی منافات داره یا نداره دیگه. آغازی‌ها گفت قاعده عقلی لزوم تقارن علت تامه و معلول مال کدوم بخش علته؟ مقتضی، اونم تازه ما یؤثر الوجود، هستی بخش. اینه، یعنی نمیشه هستی بخش نباشه معلولش باشه. تقارن زمانی لازمه بین ما یؤثر الوجود با معلول. خب حالا این چیزایی که ما از تو روایت در میاریم، مثل اجازه مالک، مثل اغصال، مثل نمیدونم سفر، اینا قرار هستی بخش باشن؟ نه. ما یا اثر وجودن؟ نه. پس ظهور ادله رو بگی، نگران چیزی نباش. انخرام قاعده عقلیه نمیشه، چون قاعده عقلیه مال مقتضی است، مال هستی بخش. درست شد؟ یه حرفش این بود. بعد حرف دوم آغازی ها اینه که روشنه این؟ چون شرط و عدم مالک قرار نیست مؤثر وجود باشن، که اونا مصححه، اونا هم آره اونا نیست. بعد حرف دومش اینه که حالا اگر کسی حرف ما رو هم قبول بگید، آغازی ها رو دارم میگم، نکن و اومد گفتش که وجود علمی کافی چیز محدود به مقتضی نیست، میگیم همون راه حل اضافه در هر سه قسم گفته میشه. اینه هر سه رو با اضافه حل میکنیم. روشنه این؟ اضافه مال فعلیت رو حل میکنه دیگه. اضافه میاد میگه آقا در صورتی این ملکیت برای این مالک محقق میشه که اضافه بشود به اجازه بعدی مالک. طرف اضافهش که اجازه بعدی مالک بعد میاد، خود اضافه همون موقع وجود داره و اونی که در فعلیت نقش داره اضافه است، نه طرف اضافه. اینو آغازی ها میگه. درست شد؟ تو انشا که نه، انشا که با وجود علمی حل میشه. ستا حکم تکلیفی، حکم وضعی مأمور بود. آره دیگه، اینا که جعل و مجعول معنا نکردن آخوندو، یک حکم تکلیفی گرفتن، دو حکم وضعی گرفتن، سه رو مأمور بود. میگه ستا رو با اضافه هم. که من قبلا هم بهتون میگفتم همین که تو هر سه فعلیت ها با اضافه هم میخواید بکنید نشون میده که آخوند اینجوره. خب بعد اینو که نقل میکنه، ما یه اشکالی به این راه حل اضافه میگفتیم از آش ممنوسه. این اشکال آقای احمدی چاردی میاد از آس محمد روحانی نقل میکنه، ولی این همون اشکال آش ممنوسه اینه. و اشکالم اینه که یعنی چی اضافه الان طرف اضافه بعد هم میاد؟ یعنی چی؟ ما همینو میگفتیم دیگه، یادتونه؟ اگه طرف اضافه مال بعده، اضافه مال بعده، اضافه عنوان انتزاعیه، تو ظرف منشأ انتزاعش موجود میشه. اگر قرار طرفش بعد بیاد، خودش هم مال بعده. نمیشه عنوان انتزاعی شما الان باشه، منشأ انتزاعش بعد باشه. آس محمد روحانی یکم این اشکال آشمازه باز کرده، گفته یه وقت شما میگید احکام اعتباریات محضن، مجرد فرضن. خب باشه، فرض المحال هم لیس المحال، فقط لغو نباید باشه، اما این مبنا غلطه. یه وقت شما میگید نه، اعتباری محض نیستن، اعتباری مبتنی بر یه امور واقعی هستن. خب بعد اون امر در واقع تحقق پیدا کنه. وقتی که نمیشود اضافه نمیشود عنوان الان باشه منشأ انتزاعش بعد باشه، پس با اضافه مشکل حل نمیشه، نه تو سه نه تو دوتای قبلی، نه حتی آخون که تو سه میگفت نه شما آغازی که در هر سه میخواد بگید. روشنه این؟ این همون اشکال آشمان بسید که ما اینو یه بارم دوباره ذیل کلام نائینی یادتونه تو فواید آخوندم دوباره این بود که آخوند رو اشکال میگرفت به میرزای شیرازی اینا. آیا احمدی شارودی اومده اینو جواب بده چی گفته؟ گفته این حرفای فیلسوفا همش ادعای بلادلینه. ای ما اینجا به حضور میومدم و سر کنم اینا همش ادعای بلادلینه. یعنی چی؟ اضافه نمیشه الان باشه طرف اضافه بعد باشه، نمیشه عنوان انتظای الان باشه منشأ انتظایش بعد باشه. یه خورده وجدان داشته باشید میفهمید میشه. امروز فردا، آیا امروز بر فردا تقدم داره یا نداره؟ پس تقدم الان هست، داره که طرف تقدم بگید فردا میاد، طرف تقدم فردا میاد. بعد و مثال بعد، بعد میاد اشاره میکنه به اون حرفی که میرزای شیرازی داشت دهری، میرزای شیرازی میگفت دهری. بعد میگه آره بعضی های اومدن هم میرزای شیرازی تو فواید هم رفت کرده اومدن گفتن اینا به لحاظ عالم دهره، دهریش الان هست، اونی که نیست وجود خارجیشه. بعد هم گفته اینا چه حرفایی اینا میزنن، ظهور ادله که وجود دهری نیست، وجود دهری غلط چی؟ حالا به هر حال اینا حالا نسبت دادی، خود آخوندم نسبت داده بود و آره. حالا علایان سیدم تو تغییراتش این اومده، من تو درس نبودم ضبطم نشده، ولی این تغییرات دو روزی که الان وجود داره اینو نوشته. حالا مقرر نوشته، حالا شاید آین تو تغییر وجه موهوم نیست، تو تغییر خود اینه، حالا اگه قبول نشه. بعد خلاصه ایشون میگه، بعد یادم من تو سر کلاس که میگفتم میگفت تو خیال میکنی ما فلسفه بلد نیستیم، ملا صدراتونم اینجوری همه چه سر کلاس میگفت خیال میکنی ما فلسفه ملا صدراتونم گفته که وقتی به اینجا رسیده گفته زمان یه امر تدریجی مستمر، واحد مستمر، چون واحد مستمر تقدم و تأخر ازش انتظار میشه. بعد هم میگم کل این حرفایی که این فیلسوفا زدن همش خلاف وجدان و ارتکاز عقلیه، این حرف بی ربطیه. ایشون میگفت آره و اینا نیست بل وجدان یعنی این شعبش این بودا، اضافه تو هر سه درسته و اینه که شما میگید طرف اضافه بیاد نمیدونم نمیدونم اینا حرفا غلطی. بعد ولی میگم ما نیازی به اینا نداریم، احکام کلن اعتباریاته محضه هستن، لذا مهم اینه که لغو نباشن، مجرد فرضن. حتی اگه شارع حکم بکنه به اجتماع نقیزه این شما نباید بگید چرا، چرا چون فرض المحال لیس به محال، حتی شارع حکم نمی کنه، نه اینکه شارع حکم به اجتماع نقیزه، اما اگر هم حکم کرد شما نمی بگید چرا، چون فرض المحال لیس به محال، مهم اینه که لغو بگید نباشه. بنابراین اینا اعتباریات محضن، تو اعتبارات محضن مجرد فرضن، نیازی به این حیث و ویس ها نیست. در اعتباریات محض هیچ اشکال نداره که موضوع و اجزای اون در یه زمان باشن، حکم در یه زمان دیگه، چون فرض موضوعه، فرض حکمه نه وجودش. اعتباریات محضن ما هم عرضمون رو بگیم. اولا این خدمت شما عرض شد، این حرف به نظر من منطقی نمیاد که اضافه الان باشه طرف اضافه بعد باشه. این مثالایی هم که شما میزنید خلط بین متقدم و تقدمه، یعنی امروز من میدونم فردا میاد، میگم امروز متقدمه بر فرداست نه تقدم، اونی که معقول ثانیه، اونی که باید با منشأ انتزاعش بگید همزمان باشه، خود تقدم و تأخر و اضافه و اینا هستن. اما اون وصفیش یعنی متقدم، متأخر، مضاف، سابق، لاحق، اینا اصلا معقول ثانی نیستن که بخوام با اون منشأ انتشار همزمان باشن. اینا بر اساس وجود علمی هست و چون شما علم داری که در آینده اون میاد، متصف میکنی امروز را به سابق، به متقدم، متصف میکنی فردا را به لاحق، متأخر. اگر میگفتید مضاف، ما حرفی نداشتیم، شما گفتید اضافه. اضافه نمیشه الان باشه طرف اضافهش بعد باشه. این راجبه، این حرف ملا صدرم ربطی به اینجا نداره. اون مال اینه که حرکت ما تدریجی داریم، حرکت توسطی داریم، دو جور حرکت داریم. در حرکت توسطی، توسط و شی بین المبدأ و المنتهی، حرکت قطعی به معنای پیمودنه. این که میگه این یک واحد مستمره، اون مال حرکت قطعیه است در مقابل حرکت توسطیه. ربطی به بحثای اینجا بگید نداره که ایشون آورده. اینم فرمایشات ایشون برای فردا. درس های قائلی رو مطالعه کنید، چون حرفا شهید صدر هم باید بگیم، نگفتیم. درس های قائلی آدرس هم بهتون بگم. فردا ایشالله خدا بخواد تمومش میکنیم دیگه، این شرط رو داخل. درس های قائلی جلسه 22 و 23 5-8400 و 8-8400. این دو جلسه 5-8-8-8. این دو جلسه رو برای فردا مطالعه کنیم. حرفای شهید صدرم تو کلام آقای قائلی اومده، اینم میخوام از کلام آقای قائلی بخونم. و آقای قائلی هم اون تفسیر کفایه رو با همون تفسیری که ایروان قوچانی گفتن قبول داره و اینکه تأثیر داره. اینا رو تو کلام آقای قائلی هم ببینید. فردا انشالله تموم میشه دیگه، چون ما آغازی ها رو گفتیم، اسفانی رو گفتیم، ناینی رو گفتیم، آخوند رو گفتیم، قوچانی و ایروانی هم که الان گفتیم، شهید صدر هم فردا گفته میشه. چرا؟ فردا میگم، یه وقت نشد. ما اعتباری محض و مبنایی قبول نداریم، همون که آشمند حسین و آقای روحانی و از همه قشنگتر آشق عبدالکریم حائری گفته، که حالا یه وقت مفصل باید مبنایی بحث. ما اینا مبناییه، احکام اصلا اعتباریات محض به نظر ما اعتباریه، حالا به اینا بر میخوره، ولی اعتباری محض دانستن احکام خروج از مبانی کلامی شیعه و نزدیک شدن به مبانی کلامی اشاعره است. نمیخوام بگم اینا خدای ناکرده مثلا شیعه نبودن، ولی حرفی که میزنم بود وقتی میگه الفعل و یکون و حسنن و امر به اشاره، نشون میده اول یه حسن واقعی بوده، به دنبال او اعتبار اومده. در نتیجه در صورتی که مشکل تو اون حسن واقعی حل نشه، نوبت به اعتبار نمیرسه.
مثل اجتماعی نقیزه چه ارتباطی به بحث مساله و مفاسد داره؟
نه، ایشون میخواست بگه که وقتی اعتباری محض شد، حتی اگه متعلق اون اعتبار محال بود،
محال بود، ولی این که آیا زو مسلحت یا غیر مسلحت،
مسلحت رو ممکن نیستن، اونها معتقدن
مسلحت ممکن داشته باشه ولی محال،
مسلحت رو ممکن نیستن، نمیگم مسلحت نیست، میگم مسلحت در خود اعتبار. اعتباریات محضه نمیگن که مصلحت
نیست.
نه نه میگه خب نه، ما میگیم ظهور کلام شیعه این نیست. ببین الفعل و یکون و حسنن و امر به اشاره، یعنی حسن تو فعله، در که تو اعتباری محضه حسن میره توی نقص الاعتبار. نه اینا اینطور نیست که فکر کنی اینا رو نمیدونن مثلا احکام تاسم. میگن ما تو تحلیلمون به مسائل مفصل کار نداریم، مصلحت و مفسده میتونه تو خود اعتبار باشه، اصلا خود اعتبار. به قول انشاری میگم اعتبار کرده مسئله شون که فضولشه
امتحانیه.
خب نه اینا حرفا ماست،
همه رو اولا باید
نه نه اینا حرفا ماست، اونا نقضی هم بکنه. ما تو امانه
اشتباه میکنم وقتی هم فعلیت رو هم اصلا فعلیت با من
نیست نه اون اساس رابطه به دو گونه رابطه باشه
بسید
دونه
میره
ای راست
نمیشه
یعنی فعلیت این فعلیت خود همین سوالی پرسیدی شرط انتظار شرط فعلیت نیست کجا شرط اینکه شرط فعلیت شرط انتظار شرط متعلم شرط
شرط فعلیت باشه اصلا اگه اون نباشه نباید
فعلی بشه معمور و به یعنی متعلق